بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در زیارت امام رضا علیه السلام به اهل قبور اینطور داره: و ان السلام على نور محمد و آل محمد في الانوار، و على روح محمد و آل محمد في الارواح، و على جسد محمد و آل محمد في الاجساد، و على قبر محمد و آل محمد في القبور، و على طينة محمد و آل محمد في التراب. اللهم صل على محمد و آل محمد. در اینجا حضرت اشاره میکنه به انوار، نور پیغمبر و اهل بیتش، و به ارواح و به اجساد و به قبور و به طینت اونها. نسبت به روایتی که قبلا خونده بودیم، اونجا ارواح داشت و نور و طینت، اینجا اضافه کرده هم قبور را هم اجساد را که در اونجا نبودن، قبور و اجساد را اضافه میکنه. از عمر میبینید که اول فرموده نور، خب این اونجا هم بوده، بعد روح، اینم اونجا بوده، جسد عرض کردم و قبور اونجا نبوده، و بعدا طینت را اضافه کرده که این طینت اونجا هم بوده. لذا اگر اون پنج سه مقطع داشت، ارواح و نور و طینت کن واحده در اون روایت داشت، و ان در زیارت جامعه و ان ارواح کن و نور کن و طینت کن واحده، اینجا حضرت به پنج چیز اشاره میکنه: به نور محمد و آل محمد، به روح اونها، به جسد اونها، به قبور اونها و به طینت اونها. الان در اینجا باز وقتی تعبیر میکنه به نور، آیا اینا یک چیزن؟ همین سوالی که در جلسه قبل مطرح کردم، ارواح و نور و دینت، ظاهرش اینا سه چیزن، ظاهر اون روایت قبلی. اینجا وقتی سلام میکنه بر تک تک اینا، سلام علی نور محمد و آل محمد، یه بار میکنه بر روح محمد و آل محمد، الارواح، یه بار بر جسد، یه بار بر قبر، یه بار بر دینت، ظاهرش اینست که پنج چیزن اینا، جدا جداست. و معلومه که طینت و جسد اینا جدای از همان، ولو اصل جسد از طینته، یا خود قبر غیر از این هاست، اینا معلومه، روح هم معلومه غیر جسده، اما این نور الان باز یه چیزی فرض شده غیر از خود روح. این هم همون تأملی که اونجا گفتم یه مقدار باید تأمل کنه در مفاد این روایات اینا چیه. در همین حرف اینجا هم میاد در زیارت امام رضا علیه السلام. در خود زیارت جامعه هم باز در جای دیگهش داره: و اجسادکم فی الاجساد، و ارواحکم فی الارواح، و انفسکم فی النفوس، و آثارکم فی الآثار، و قبورکم فی القبور. شبیه همین موارد پنجشه که اینجا هست در خود زیارت جامعه هم آمده، ولی همش اجسادکم فی الاجساد، ارواحکم فی الارواح. اینجا هم تعبیر امام رضا این بود: السلام علی نور محمد و آل محمد فی الانوار، و علی روح محمد و آل محمد فی الارواح، و علی جسد محمد و آل محمد فی الاجساد. این تعبیرها: و علی قبر محمد و آل محمد فی القبور، و علی طینة محمد و آل محمد فی التراب. این یعنی چه؟ این اشاره‌ای که داره میکنه که این قبرشون در قبور، یعنی در بین قبرها، سلام بر قبر اینها میفرسته، یا فرض کنید که بله سلام بر قبر اینها، در حالی که در بین قبور قرار گرفتن، و ظاهر مثل همه، و سلام بر اینهاست. آیا اینه میخواد بگه یا مطلب دیگری است؟ این به هر حال جای تأمل داره. برگردیم بحث خودمون. بحثی در جلسه قبل داشتیم، رسیدیم به مباحث اصلیمون که گفتیم چهار مبحث باید مطرح بشه. اولیش ارتکازات عقلایی است. این بحث مهمی است که اگه این درست بشه، که الان رسیدیم بحث حکمیش و بحث حجیتی میخواییم بکنیم، اگر این درست بشه اون بحث سیر و عقلایی هم خیلی آسون میشه و تقریبا عمده مباحثی که اونجا باید بشه همجا مطرح میشه. الان در سیر ارتکازات عقلایی، برای اینکه اهمیت بحث روشن بشه، باید ببینیم که در فقه چقدر اینج استفاده شده. من عرض کردم از اول فقه تا آخر فقه این بحث ارتکازات مطرحه. این شد ادعا تا اونجا. اما برای اینکه اینو درست عملا نشون بدیم و اهمیت مطلب واضح تر بشه، اون وقت بهتر میتونیم بحث از حجیتش بکنیم. برای اینکه اهمیت این مطلب خوب روشن بشه، میریم سراغ تطبیقاتش تا حدی. علما رضوان الله علیهم کجا بحث این ارتکازات عقلایی را مقصودم آمدن در فقه مطرح کردن. من موارد متعددی الان ذکر میکنم، فقط به این غرض که اهمیت مطلب بهتر روشن بشه و یه نگاه وسیع دیگه‌ای ما به بحث نگاه کنیم، فقط صرف ادعا و چند تا مثال اینو نباشه. یکی از ارتکازاتی که آقایون ادعا کردن از در همون کتاب طهارت اونجا شروع میکنم. ببینید موارد عدیده ای ما داریم. یکی از مواردی که این آقایون آمدن بهش تمسک کردن به ارتکاز در این بحثه که قذارت از قذر به ذات به سایر مایعات که با اون ملاقات میکنه سرایت میکنه. این مرتکز ذهنی عقلائه، میخوان بگن بحث متشرعه نیست، بحث عقلائه، که اگر یک قذر به ذاتی داشتیم، مقصود از قذر به ذات اونی که عین نجاسته، اما قذر بالعرض یعنی متنجس. اگر قذر به ذاتی داشتیم، این قذارتش سرایت میکنه به سایر مایعاتی که با اون برخورد میکنن، ملاقات میکنن. این فقط مربوط به آب نیست، همه مایعات اینطورن. تعمیم میدیم این بحث را که قبلا هم اشاره کردم. ادعا شده که این مرتکز ذهنی عقلا اینه، وقتی یه مایعی برخورد کنه با این نجس بالعین، این قذارت را کسب میکنه از اون، خودش هم میشه قذر در نظر عقلا. این ارتکاز عقلایی است. بر اساس این ارتکاز عقلایی آمدن همین بحث را در نجاست هم مطرح کردن. اینی که اینجا میخوام بگم مبتنی بر همون قاعده است که بارها من اشاره کردم در درس ها، و این است که هر کجا ما یک حکم عقلایی داشتیم، یک ارتکاز عقلایی داشتیم، یک حکمی داشتیم و شارع نظیر این را یه حکمی در همون مورد بیان کرد، اما حدودش بیان نکرد، حدودش بیان نکرد، اینجا محول میشه بر همون نظیر عقلایی و عرفیش، یعنی تکیه کرده و اعتماد کرده در خصوصیات بر همون چیزی خود عقلا دارن، نخواسته چیز جدیدی بیاره. علی اینجا هم همینطوره. در نظر خود عقلا و مرتکز ذهنیشون این است که قذارت از قذر به ذات سرایت میکنه به ملاقی که مایعه، اون چی که با اون ملاقات کنه به مایع باشه، مختص آب نیست. این مرتکز عقلائه. شاره هم که بحث نجاست و طهارت مطرح کرده و فرض افتگاهی مایع یا آب نجس میشن، همین بحث اونجا میاد، ولو شاره ولو تصریح دیگه به این سرایت نجاست نکرده باشه، چون در این موارد محول میشه با نظیر عرفیش. سرش هم این است که شاره خطاباتش ملقای با عرف عامه. عرف عام اگه در اینجا اینه میفهمه که قذارت سرایت میکنه، شعاره هم که این بحث میاد مطرح میکنه، یعنی من هم همون چیزی رو میگم که عرف میگه. اگر غیر از اونو میخواست بگه بیان میکرد بر ما، و چون بیان نکرده این محول به نظیر عرفیش کرده. الان در اینجا هم همینطوره. یکی از مرتکزاتی که ادعا شده اون در کتاب طهارت، سرایت قذارت پس از قذر به ذات به سایر مایعات ملاقی با اونه. دومین موردی که ادعا شده این است که عدم سرایت، دومین ارتکازی که میخوام بگم اقلا دارن گفتن عدم سرایت قذارت از سافل به عالیه. اگه فرض کنید الان آبی داشتیم از اون حوض بالایی داره میریزه به این حوض پایینی، حوض پایینی کر نیست، قلیله. اگر ملاقات کرد نجسی با او، این نجس میشه. وقتی حوض پایینی نجس شد، آبم که از بالا متصل داره میریزه تو این، آیا این اتصال آب از حوض بالایی تا پایینی همینطور شرشور داره میریزه بلا انقطاع؟ آیا این سبب میشه اون بالایی هم نجس بشه؟ میگیم نه، سرایت نمیکنه قذارت از سافل به عالی. مرتکز ذهنی عقلا اینه که قذارت از پایین رو بالا نمیره ولی از بالا رو پایین میاد. لذا از اون بر یه ارتکاز دیگه ادعا کردن که سرایت قذارت از عالی به سافله. اگه اون عالی نجس شد یا قذر شد، چون بحث عقلاییه، قذر شد پایین رو هم قذر میکنه، دسته که آب اون داره میرزه به پایینی، و فرض اینه که اینم قلیله، کر نیست، خب منفعل میشه. اینا الان چند تا ارتکاز شد. یکی دیگه از ارتکازاتی که ادعا کردن عدم قابلیت اجزاء بخاری برای انفعاله. یعنی یه جایی الان رفتی تو حمام همش بخاره، یا رفتی تو سونا این فرش اینجا همش بخاره، اونجایی که یه جایی که همش بخار باشه، آب نجس بوده، این آب تبخیر شده، به محض که تبخیر شد این بخار، آیا این بخار هم نجسه ولو آب نجس بود؟ اینجا مرتکز الان بحث نجاست نکنید، شما بین قذارت بگید، نگیم نجاستی میره تو ارتکاز متشرعی، نه بحث قذارته که ارتکاز عرفی و عقلایی میخوایم بگیم. عقلا اینطوری هم اینطور میبینن که اون اجزایی که از بخار را تشکیل میدن، برحال این بخار هم از اجسام ریزی درست شده، اون اجزایی که بخار را تشکیل میدن اینا منفعل نمیشن به نجاست. اگر شما با بدن نجسی ولو خونالودی وارد همش حمامی بشین که خیلی تبخیر داره، بخار همش، و ردشی از اونجا، هیچ که نمیگه آقا این بخار اینجا نجس شد چون برخورد کرد با اون مثلا صورت خونی شما، اینا نداره. مرتکز ذهنی و عقلا این است که اجزاء بخاری منفعل نمیشن، قذر نمیشن. اگه تعبیر به نجاست میکنم مسامحه، یعنی قذارت پیدا نمیکنم. عدم قابلیت اجزاء بخاری برای این فعاله. الان چرا اینطوره؟ گاهی خود همین ارتکاز هم برگشش به یک نکته بالاتریه. یعنی تأمل بکنیم که چرا در اینجا اینطوره که اجزاء بخاری نجس نمیشن ولو قبلش آب نجس بوده، الان بخار شده، این بخار دیگه نجس نیست. اگه بعدن همین بخار رو باز آبش کردیم و خورد به جایی که سرد بود، به سقفی به جایی که سرد بود، دوباره تبدیل به آب شد. بعضی آمدن گفتن این آب الان نجسه، ولو این وسط این بخار نجس نبوده، قبلا نجس بود، متنجس بود، بخار شد، پاک شد، الان دوباره همون بخاره رو آبش کردیم، آیا اون آب نجسه؟ نجس نیست. بعضی ادعا کردن، نمیگم همه، ادعا کردن که اینم نجسه. الان به چه بیانی آمدن گفتن چون این آب در نظر عرف همون آبه، همون آبه، استصحاب نمی کنم نجاست را، نه از این جهت که قبلا نجس بوده الان شک میکنم نجسه، نه بخوام استصحاب کنم نجاست را، نه اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ چون قطع شده اون نجاست به طهارت بخار، و بخار هرچند واقعش آبه، اما این آقا میگه که اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ چون اون حالت قبلی که نجاست اون آب بوده، اون منقطع شد با طهارت بخار، بعدن که دوباره آب میشه، این آب را بهش میگن باز نجسه. بعضیا میگیم چرا میگید نجسه؟ میگه به جهت این که از نظر عرف این متحد با اون آب قبلیه، میگن این همون آبه. چون میگن همون آبه، خب احکام همون آبه داره دیگه، وقتی میگن همونه، ولو این وسط منقطع شده باشه. پس مستمسک ما استصحاب نیست، مستمسک ما این است که عرف این را اون میبینه و اون نجس بود، پس این نجسه. حالا ما بحثمون در نجس شدن آب بعدی که از تبدیل بخار به آب داره درست میشه، بحث ما تو این نیست. بحث ما مرتکزی که ادعا میشه در اینجا، ارتکاز عقلایی که هست، در همین بخاره، اون آب نجسی که بخار شده. خود این بخاره میگه منفعل نمیشه، خودش پاکه و منفعل نمیشه، نجس هم نمیشه با برخورد با نجاست یا با متنجس، دیگه خودش نجس نمیشه. چرا نجس نمیشه؟ سرش چیه؟ در اینجا، اینجا ممکنه مثل آقای صدر رضوان الله علیه وقتی این رو بخواد تحلیل میفهمه، چون اگه بخواد نجس باشه در نظر عرف، باید اون حد ادنای از حجم را، حد ادنای از حجم را باید داشته باشه، یعنی طوری باید باشه که اجزایش در حدی باشه که در نظر عرف بگن این اجزا نجس شدن. ولی بخار اجزایش انقدر ریزه که در نظر عرف این حد ادنا را نداره، چون نداره از ذره ها این متنجس نمیشه، اصلا پاکه، متصف به نجاست نمیشه، ولو قبلا آب که بود متصف به نجاست بود. نمیخوام استصحاب کنم نجاست او را تا این لحظه، نه تا آب شدن بعدی ها که گفتیم اون منقطع شده، ولی تا همینجا هم جای استصحاب نیست. کسی بگه تا الان آب نجس بود، الان بخار شده، بخارم حامل همون آبه، پس استصحاب کنم نجاست اون آب را و بگم این بخار نجسه، اینجا هم جای استصحاب نیست. نه از جهت این که موضوع متبدل شده، قبلا یه چیزی بوده اسمش آب بوده، الان اسمش بخاره، عنوان عوض شده، نه از جهت تبدل موضوع، ولو بعضی گفتن به جهت تبدل موضوع جای استصحاب نیست. نه از جهت تبدل موضوع. چرا از جهت تبدل موضوع نیست؟ چون خود بخار هم آب، واقعش موضوع عوض نشده. ممکنه کسی بگه اینم آبه، هرچند بهش میگن بخار، اما توجه هم دارن که این هم آب است. وقتی به این معنا توجه میشه، این دیگه نمیشه که آقا موضوع عوض شده. این بحثی که دارم میکنم غیر از بحثی که الان چند لحظه پیش کردم، اون مال مقایسه بین حالت اول بود که آب نجس بود با آبی که بعد از بخار، از بخار حاصل میشه بعدن، بحث بین اونا بود چه جای استصحاب است یا نه. گفتیم نه، منقطع شد اون حالت به طهارت بخار، جای استصحاب نیست، چون باید احراز کنیم وحدت قضیه متقنه و مشکوکه را. اینجا احراز نمی کنم، بلکه احراز انقطاع اینا را دارم، منقطع شده، وقتی منقطع شده اونجا جای استصحاب نبود. الان بحث ما بین حالت اول که آب نجسه و حالت بخاریه که خودش هم واقعش آبه، اینجا چی جای استصحاب هست؟ نه، اینجا میگیم باز جای استصحاب نیست. از چه جهت؟ این جهت این دفعه موضوع عوض شده. یکیسی میگه آقا این موضوع عوض شده، چون قبلا آب بود الان بخار شده. آیا میتونیم بگیم به جهت تبدل موضوع الان استصحاب نمیشه؟ ممکنه کسی در بیاد بگه نه، این بیان شما تمام نیست که آقای سعد اینطور میگه، این بیان تمام نیست، چون بخارم همون آبه، موضوع عوض نشده. پس چی بگیم؟ چرا باید این آب بخار الان منفعل نشه به نجاست؟ سرش چیه؟ استصحاب که نمیتونیم بگیم اون نجاست را اونجا، چون موضوع نمیتونیم بگیم موضوع فرض کنید که عوض شده، چون موضوع همونه. پس از جهت یه بحث، بحث استصحابه که الان استصحاب را میتونیم بکنیم یا نه. اینجا ممکنه در بیان بگیم بابا اینجا جای استصحاب نیست که شما بخواهید استصحاب کنید اون حالت قبلی را، حالت آب را. نمیتونیم اون نجاست قبلی را بیام الان استصحاب کنم به این حالت فعلیم که چیه شده بخار. چرا جای استصحاب نیست؟ چون استصحاب در فرضی است که من احتمالش بدم که این اجزاء بخاری بتونن متصف به نجاست بشن و اینا حد ادنای از اجزایی که متصف به نجاست میشن را ندارم. چون ندارن من احتمال نجس شدن این اجزا را نمیدم. وقتی نمیدم جای استصحاب نیست، از این جهت استصحاب نمیاد، نه چون موضوع عوض شده. معلومه چون چیزی شده الان که الان متصفه، نه از باب موضوع. موضوع چون جرجا آبه و الانم آبه، الان باید بگیم چیزی درست شده که دیگه نمیتونه متصف به نجاست میشه بشه و جای استصحاب نیست. خب اگه استصحاب نجاست نتونستیم بکنیم، آیا میتونیم بگیم که این طاهره؟ میگیم بله، بخار طاهره. از چه جهت طاهره؟ باز به همین نکته میگیم چون متصف نمیتونه بشه به نجاست، چون حد ادنای اجزایی را که متصف به نجاستن این نداره، چون نداره متصف به نجاست نمیشه. وقتی متصف به نجاست نتونست بشه خب طاهره. الان بعدن که تبدیل به آب میشه دوباره میخوای بگی نجسه، میخوای نگی نجسه، اون بحث آخری است. اما در اینجا الان مرتکز این شد، مرتکز ذهنی عقلا اینه که اجزاء بخاری متصف به نجاست نمیشن، چون حد ادنای از اجزایی که متصف به قذارت بشن را اینا ندارن. من هی تعبیر به نجاست میکنن مسامحه از منه، یعنی متصف به قذارت میشن اینا ندارن، قذر نمیشه. خب اینم یک مرتکزه، باز مربوط به کتاب طهاره است. یکی دیگه از مرتکزاتی که مربوط به همین کتاب طهارته بحث تقوی سافل به عالیه و عالی به سافله. این دیگه بحث سرایت نجاست نیست و قذارت نیست، یه بحثی هست که قذارت از عالی به سافل سرایت میکنه یا نه. خود قذارت سرایت میکنه از اون عالی به سافل؟ گفتیم بله، اما از سافل به عالی سرایت نمیکنه. این بحث سرایت قذارته، این مال ماء قلیل بود. اما یه بحث تقوی سافل به عالیه. اگه فرض کنید دو تا حوض داریم، یکی بالاتره یکی پایینتره، البته بالا بودن خیلی نباید فاحش باشه، زیاد باشه، یه مقدار کمی باشه، اون بالاتره این پایینتره، ما اون بالایی داره در پایینی میریزه. الان در اینجا اگه بنا باشه اینا به اندازه کور باشن، یا اون بالایی تتمیم کنه کوریت پایینی را، پایینی به حد کور نمیرسه، کمتر داره یه خورده، ای بالایی به اضافه پایینی میشن کور، تتمیم کنه این را، یا نه خود بالایی اصلا کره و پایینی کر نیست ولی رو هم رفته آب واحد حساب بشن، ملاک اون وحدت آبه. عرف اینا رو یه آب میبینه، ولو یه خورده بالاتره یکی خورده پایینتره. اگر عرف اینا رو یکی دید، اینجا میخواییم بگیم تقوی پیدا میکنه اون سافل به عالی و عالی به سافل. اینجا دیگه دو طرفیه و بحث بحث تقویه. تقوی یعنی چه؟ یعنی همدیگر رو کمک میکنن، میشن چی؟ دیگه منفعل نمیشن، چون اندازه کرن منفعل نمیشن. اگه بالای خودش کر بود، پایینی هم که با اون متحد شد، دیگه پایینی منفعل نمیشه، نجس نمیشه با ملاقات با قذارت.
اگرم بالای کر نبود تتمیم کرد کریت پایینی را، باز ایناشون آب واحدن منفعل نمیشن با ملاقات یکی از ذات حوض با نجاست، میمونن بر همون طهارت خودشون. خب پس یکی از مرتکزاتی که ادعا شده خود عقلا دارن اینه که تقوی سافل و عالیه، این مال جاییست که سطوح مختلفن، اون یه خورده پایینتره اون یه خورده بالاتره و به حد کر میرسن رو هم دیگه، یا یکیشون کره به دیگری میخواد مقوی اون دیگری باشه که کر نیست. خب اینم یکی از ادعاهاییست که ارتکازهاییست که ادعا شده و بر اساس او حکم کردن، آمدن گفتن هم بر اساس همین تقوی این به اون دیگه همین بحث را در شرعیات هم کردن، یعنی در نجاست هم کردن نه فقط در قذارت. آمدن گفتن شارع هم که آب را متنجس میبینه با ملاقات با نجاست، همین بحث میاد در اینجا، چون نیامده حدود خاصی برای مثلا دو تا حوضی که یکی عالیه که سافله برای اینها بیان کنه، محول کرده به نظیر عرفیش. در نظیر عرفی خود عرف چی میگه؟ عرف میگه تقوی پیدا میکنه سافل به عالی و عالی به سافل. همین مرتکز را بکشونیم بگیم بر اساس این مرتکزی که در اذهان عقلا هست، این مثل مقید میشه اون لسان شارع را، که شارع اگه گفت این آب با ملاقات نجس متنجس میشه، اینه مقیدش میکنیم به جایی که کر نباشن، ولی یکی عالی که سافل باشه. اگه بحث کری در کار نباشه بله منفعل میشه، اما کر که باشه دیگه منفعل نمیشه. و اینا رو هم کرن همین بسه، یا یکیش کره و وصل به اونه و یک آب حساب میشن، بازم بسه. پس یکی از مرتکزات هم اینه، نکته تقوی سافل به عالی و عالی به سافل هم نکته اصلیش چیه؟ اتحاد این هاست که عرف باید اینا رو آب واحد بدونه. و این کجاست؟ در جایی که اختلاف بین دوتا سطح کم باشه. اما اگه اختلاف زیاد باشه، فاحش باشه، اون خیلی بالاست و این پایینه، عرف اینا رو یک آب نمیبینه، میگه دوتا. چون دوتا آب میبینه اونجا تقوی پیدا نمیکنه احد ما به دیگری. اگر اون حوض ملاقیه با نجس کر نباشه منفعل میشه، مجرد ریختن آب از بالای پایینی سبب تقویش نمیشه، چون با این یک آب حساب نمیشه تا کرش کنه، اون یه آب دیگریست. اینم یک مرتکز دیگریست که در کتاب طهاره ادعا شده. باز یکی دیگه از همین مرتکزاتی که در کتاب طهاره ادعا شده اون چیه؟ اون این است که گفتن عدم قابلیت قذارتی که متحد از سنخن، این قابلیت نداره برای اشتداد. این یعنی چه؟ ادعا کردن عرف عقلا تو ذهنشون اینطوره که اگر مثلا فرض کنید یک آبی داشتیم نجس شد بر اثر قطره بولی که توش ریخت یا قطره خونی که درش ریخت، میگیم قذر شد، اما نگید نجس، چون بحث سیره عقلاه. اگر این قذر شد بر اثر ریختن بحث این قطره بولی که قذر عقلایی است، الان خون ممکنه بفهمید قذر عقلایی نیست، یه قطره بولی توی اون ریخت، بعدن دوباره یه قطره بول دیگه یه نیم ساعت دیگه یه ساعت دیگه آمد تو همون آب ریف، آیا اشتداد پیدا میکنه نجاست قذارت این آب بر اثر اینکه دو بار قطره بول توش افتاده؟ دومی تشدید میکنه اون قذارت را در نظر عقلا؟ میگیم مرتکز ذهنی عقلا این است که اگر اون قذارت متحد و سنخ باشه، یه سنخی باشه هر دو بولن، این سبب اشتداد قذارت اون آب نمیشه. یه تنجس دو برابری به دوبله پیدا نمیکنه. این همون نجسی که قبلا بود، همون قذارتی قذری که قبلا شد، همون قذره، فرقی نمیکنه در نظر عقلا. این البته بعضی جای بحث داره که جای خودش باید بحث کنه، ولی اینجا میخوام عرض کنم اینا ارتکازات عقلایی است که ادعا شده و ما میخوایم بحث کنیم در اینجا که آیا اینها ممزان از جهت شارع یا نه؟ آیا سکوت شارع در مقابل این فهم عامه مردم و عقلا، این سکوتشون میشه گفت داره با این سکوت تقریر میکنه مطلب را و داره امضا میکنه اون را و قبول داره، یا اینا را نمیشه گفت؟ این بحثه ایست که میخواییم انجام بدیم. خب این تا اینجا تقریبا بله 549 دقیقه من نمیدونم الان نیم ساعت صحبت کردم یا نکردم. ببینم این بله 5 دقیقه دیگه باید صحبت کنیم، این کمه. خب یکی دیگه از این مرتکزاتی که مربوط به همین کتاب و طهارته، ببینم چی داریم مربوط به خود کتاب و طهارت. آمدن گفتن که فرقی نمی کنه، مرتکز ذهنی عقلا اینه که فرقی نمی کنه در ازاله قذارت بین این که متنجس وارد بر آب بشه یا آب وارد بر متنجس بشه. شما الان متنجس بگذار پایین، آب روش بریز، در نظر عقلا اون قذارتش رفت دیگه، یا اون بنداز تو آب، در نظر عقلا قذارتش رفت. بله شارع آمده گفته که اگر آب رو ریختی این پاک میشه، در طاهر شرعی میشه، ولی اگر خودش انداختی تو آب قلیل اون پاک نمیشه، خودش نجس، آب را متنجس میکنه. این مخالفت شرع با ارتکاز عقلا در این قسمت یعنی رد ارتکاز عقلا در این قسمت. اما نسبت به اون جهت اول که آب را روش بریزی، اینجا که شارع مخالفت نکرده، این ارتکاز عقلایی ما داریم و چون شارع در اینجا حرفی نزده این قبول داره. همین را در شرع هم پیاده، در شرعیات هم، در طهارت هم پیاده میکنیم. یعنی بحث نظافت را و قذارت را میاریم که بحث نجاست و طهارت شرعی هم میگیم. شارع که چی نگفته در اینجا، خطاب را القا کرده به عرف عام و میدونسته اونا اینطور میفهمن و هیچی نگفته در اینجا چیز خاصی به جدیدی نیورده، یعنی همونی که شما میفهمید در شرعیات من همین رو میخوام بگم. یکی پس یک ارتکاز دیگه پس این شد که فرقی نمیکنه در نظر عقلا در این که قذارت زائل خواهد شد بین این که آب را رو اون جسم متنجس یا متقدر بریزیم یا خودش را در آب بندازیم، فرقی نمیکنه. اینم باز از همین مرتکزاتی است که ادعا شده. اینا یک نمونه هایی بود از اون چی که ما در کتاب طهارت داریم. الان بیایید تو جای دیگه، تو کتاب فرض کنید صلات، تو کتاب صلات هم اینطور در ارتکازات عقلایی متعددی این آقایین تمسک کردن. مثلا شما نگاه کنید در صلات مسافر، آمدن گفتن که مرتکز ذهنی عقلا اینه که وقوفات یسیره جزء سفر حساب میشن و قطع سفر نمی کنن. شما الان مسافرت میخوای بری 4 فرسخ به بالا بری و برگردی 22 کیلومتر خورده، اگه گفتی 4 فرسخ 22 کیلومتر خورده یا 24 کیلومتر به اختلافی که از اینا، حالا شما بری و همین مسافت رو هم برگردی، خب میشه این مسافت شرعی. وسط راه ممکنه شما اتراق کنی، بشینی یه مقداری یه جایی چای بخوری، چه بکنی، کنار آبی یه مقدار میوه بخوری، باز راه بیفتی، باز یه جای دیگه رفت خستگی کنی. این وقوفات کوچیک و یسیره ضربه نمیزنه به عنوان سفر بودن. اینطور نیست که سفر یعنی همش در حال حرکت باشی، نه. تو ذهن عقلا اینه که این مقدار توقف ها سبب نمیشه که عنوان سفر بودن دیگه صادق نباشه، صادقه و اینا مخل نیستن. این مرتکز ذهنی عقلا اینه. خب شارع هم اگه در اینجا احکامی اوورد و در خصوص این نکته چیزی نگفت، یعنی من همین قبول دارم بر اساس همون قاعده کبرایی که اول گفتم خدمتون. یا مثلا یکی از ارتکازاتی که در کتاب صلات، ارتکازات عقلاییه که در کتاب صلات ادعا شده، این است که ارتکاز در مرکبات این است که فاصله نشه بینشون به فاصله زمانی کبیری که قبلا به این اشاره کرده بودم. اگه یه مرکبی دارن خود عقلا و شارع آمد، عرض کنید الان شارع نگیم، خود عقلا این مرکب رو دارن، مثلا بله یه عملی اندازش به اندازه یه صلات چهار رکعتی فرض کنید، اجزایی داره برای خودش. من اگر آمدم فاصله انداختم بین این اجزا و یکیش الان آوردم یه جزش بعدن آوردم، یه خودش مرکب واحدی است، من بین اجزاش فاصله انداختم، مرتکب ذهنی عقلا نیست که این ضربه میزنه، اون مرکب محقق نشود، چون فرض گرفتم یک عنوان یه امر واحدیه. خب شارعم که نیامده در اینجا مخالفت کنه با این، یعنی منم این قبول دارم در مرکباتم. لذا اگر آمد گفت زیارت عاشورا رو بخون، و زیارت عاشورا یه مرکب واحدی است، شما بخوای یه جزش الان بیاری اولشو، یه جزش یه ساعت دیگه بیاری، یه جملهشو دو ساعت دیگه بیاری، اون بقیهش رو سه ساعت دیگه بیاری، این فاصله زیاد انداختن بین اعضای یک مرکب این ضربه میزنه، این را از اون مرکب بودنش در میاره، از اون زیارت عاشورا بودن در میاره. لذا میگن این مکفی نیست. نماز شب را اگه بخوا 8 رکعت بخون بعد شب و وتر مثلا بخون، این ظاهرش نیست که اینا رو با هم بیار اینا را، اگه ما باشیم و دلیل خاصی نداشتیم. خب بخوای الان 2 رکعت بیاری، 2 ساعت دیگه 2 رکعت بعد بیاری، 2 ساعت 3 ساعت بعد، این نمیشه. مرتکز عقلایی در مرکبات این بود که باید با هم آورده بشه. شارع هم چیز نگفت، یعنی همین رو میفهمی ازش. بله هر کجا خود شارع مخالفت کرد، یعنی رد کرد در ارتکاز عقلایی را، اگه خود شارع ثابت بشه اون روایت پیغمبر که نوعاً از عایشه هم نقل شده، در طرق ما هم شاید باشه، معلوم دنبال نکردم که پیغمبر اکرم نماز میخوند، نماز شب را اصلا دو رکعت میخوند، میخوابید، دوباره بلند میشد و دو رکعت دیگر میخوند و همینطور به این مضمون. خب این خودش دلیل خاص میشه که در این مرکب واحد جایزه ما فاصله بندازیم، فاصله معتدون بی بین اجزایش. اما اگه دلیل خاص نداشتیم، یعنی قبول کرده ارتکاز عقلایی را و ارتکاز عقلایی میگه اینا باید با هم آورده بشن، فرض اینست که اینطور میفهمیم ازش، این غیر این. اینجا موارد دیگه هم هست، چند مورد، اینا رو از ابواب دیگه اینا رو میگذاریم برای جلسه بعد. بعضی که موارد رو گفتم دوتا اشکال مهم بود میخواستم مطرح کنم و جواب بدم، بعد وارد خود بحث حجیتش بشیم. اینا دیگه بحثی که الان داریم میکنیم مربوط به خود ارتکاز عقلایی است، نه ارتکاز متشرعی. این مواردی که شمردم همش مال ارتکاز عقلایی است و بحث ما در خیلی از اون قضاوت بود، اگه تعبیر نجاست هم کردم مزامحه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.